بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، شب شما به خیر باشه. من منا اورایی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه من باشید. پویش ملی سلامت دهان و دندان کودک با هدف افزایش سواد سلامت مردم از امروز آغاز شده است و تا 19 اردیبهشت ادامه دارد. به گفته سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، 3400 مرکز خدمات جامعه سلامتی در کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
ما در کل کشور، دانشگاه کل کشور، در قسمت معاونت‌های بهداشتشون، در مراکز خدمات جامعه سلامتمون، دندان پزشکانمون و همینطور در دانشکده‌های دندان پزشکی و حتی بخشی از دندان پزشکان بخش خصوصی همراه شدند در این آگاهی رسانی، اطلاع رسانی، و در طی این سه روز قرار هست که حالا از طریق یک سری برنامه‌ها و پوسترها و مطالبی که تهیه شده، این اطلاع رسانی، آگاهی رسانی به مردم انجام بشه.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت تمامی خدمات دندان پزشکی برای 10 نوع بیماری خاص و صعب العلاج به جز زیبایی تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار بیماران قرار گرفته و اکنون اجرایی شده است. به گفته دکتر ناصحی، بیماران هموفیلی، تالاسمی، همودیالیز، دیالیز صفاقی، بالپروانه‌ای، پیوند، سرطان، اختلال‌های مزمن روان، اوتیسم و MS از مزایای طرح بهره‌مند می‌شوند.
بسته خدمتی دندانپزشکی ما برای 10 بیماری خاص و صعب‌العلاج در سامانهای الکترونیک سازمان بارگذاری شده و از اینهای بستری پیوند و کاشت حلزون هم برای همه بیمه شدگان سازمان‌های بیمه پایگر پرداخت شده و انجام شده. مابقی هم به تدریج پرداخت خواهد شد. بسته خدمتی هپاتیت سی در سامانهای الکترونیک سازمان مدتی هست که کاملا بارگذاری شده و دارن خدمت میگیرن و خدمات این بیماران به صورت رایگان در کشور داره انجام میشه.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در آستانه روز جهانی تالاسمی از پوشش خدمات بیمه جدید برای این بیماران خبر داد. به گفته آقای ناصحی، برخی از بیماران تالاسمی به داروی تولید داخل حساسیت دارند که بیمه سلامت 95% از هزینه های داروی خارجی برای این بیماران را پرداخت می کند.
ما غیر از بحث بیمه پایه در صندوق بیماران صعب العلاج هم منابع خوبی رو متوجه این بیماران عزیز کردیم. تغییر قیمتی که در سال ممکن اتفاق بیفته، مقطعی ممکنه پوشش ما رو دچار مشکل کنه. بلافاصله با ابلاغ سازمان غذا و دارو ما اون مابقی رو هم پرداخت میکنیم. امسال هم برنامه داریم که توجه ویژه و جدی به بیماران صعب العلاج، مخصوصا بیماران تالاسمی، داشته باشیم که این فاصله و گپی هم که ایجاد میشه بین افزایش قیمت احیانا و ابلاغ سازمان غذا و دارو با هماهنگی که صورت گرفته، این به حداقل برسه که عزیزان در تامین داروهاشون دچار مشکل نشه.
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از ایجاد 87 مرکز درمان تخصصی ناباروری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد. دکتر صابر جباری گفت 1102 مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری در کشور فعالند که تمام آنها با بیمه‌های پایه قرارداد دارند.
یه اتفاق خوبی هم که در طی این 2 سال اخیر افتاده، میزان در واقع درصد موفقیت مرکز درمان ناباروری در کشور متوسط عددش 28% بود. با تلاشی که صورت گرفت و کارهای خوبی که در حوزه معاونت درمان و اعتبار بخشی این مراکز و در بخش مرکز دولتی تجهیزاتشون بروز شد و تجهیزات کاملتری اتفاق افتاد، درصد موفقیت مرکز ناباروری از 28% به 32% افزایش پیدا کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت پس از موفقیت پویش شناسایی بیماران قلبی عروقی و دیابتیک، امسال 2 پویش جدید اجرایی می شود که کودکان و زنان محور اصلی این 2 پویش هستند. آقای عین الله،
2 تا پویش دیگه امسال انشاءالله داریم. یکی پویش ملی سرطانه. متاسفانه بعضی از خانم ها به خصوص به خاطر سرطان سینه فوت می کنن. که نباید فوت کنن، اینها باید در واقع مراقبین سلامت که ما آموزش میدیم و میرن قربالگری میکنن و موارد مشکوک رو معرفی میکنن به متخصصین مربوطه، میشه جلوش رو گرفت. یا تو آقایون ما سرطانایی داریم که قابل پیشگیری هستن. یکی هم پویش ملی سلامت کودکان، و تو کودکان هم خیلی از بچه ها هستن که والدینشون اطلاع ندارن از بیماری ها و مشکلات کنن. این دو تو پویش هم انشالله ما انشالله انجام خواهیم داد.
رئیس مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب گفت تشنج کودکان اگر کنترل و درمان نشود به اختلالات مغزی در بزرگسالی منجر خواهد شد. به گفته دکتر زالی، به شرط تشخیص به موقع، بیش از 60% بیماری‌های سر و تشنج در کودکان با روش‌های نوین درمان خواهد شد.
اگه در دوران کودکی این تشنجات کنترل نشن، به دلیل اینکه رشد مغز در اون زمان داره صورت میگیره، اختلالات قابل توجهی میتونه ایجاد کنه و یه تشنج میتونه مشکلاتی رو برای رشد و نمو مغز ایجاد کنه. همونطور که استعداد دارید، بیشترین تعداد شکل‌گیری سلول‌های مغز و اعصاب در دوران جنینی است، اما شکل‌گیری پایان‌های عصبی که در رشد و نمو و تکامل عصبی، تکامل اجتماعی و موارد از این قبیل نقش موثری رو ایفا میکنه، حتما استعداد دارید که باید با شکل‌گیری پایان‌های عصبی انجام بشه که عمدتاً اینها زمان مشخصش 2 سال اول زندگی است. به هم دلیل 2 تا 2.5 سال اول بعد از به دنیا آمدن کودکان از نظر نمو در واقع عقلی، نمو ذهنی، نمو شناختی بسیار مؤثر هست. بیماری های شایعی که در این 2 سال به خصوص دیده میشه، اگه به موقع تشخیص داده بشه، میتواند درمان پذیر باشه.
مردم سودان و سودان جنوبی سالهاست به علت جنگ از فقر و گرسنگی رنج میبرند. اکنون ناامنی غذایی گسترده‌ای دامنگیر این دو کشور شده است.
ناامنی غذایی در سودان و سودان جنوبی. سودان قدیم قبل از آن که در سال 2015 به دو کشور سودان و سودان جنوبی تقسیم شود، انبار غله آفریقا نام گرفته بود. اما امروز هر دو کشور تشکیل دهنده سودان آن دوران از ناامنی غذایی عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی تمام ناشدنی رنج می‌برند. ویکتور تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شرایط سودان را کابوس می‌نامد.
سودان به یک کابوس واقعی تبدیل شده. نزدیک نیمی از جمعیت کشور، یعنی 25 میلیون نفر، فوری به غذا و دارو نیاز دارند.
ادامه درگیری‌های نظامی، سوء تغذیه، آوارگی و محرومیت از تحصیل نسل آینده مردم سودان را به خطر انداخته است. جنگ داخلی سودان بیش از 1 سال است میان ژنرال‌های قدرت طلب عبدالبرهان و حمیدتی ادامه دارد، بیان که روزنه امیدی برای پایان آن وجود داشته باشد. شرایط در سودان جنوبی نیز بهتر نیست. این کشور بعد از استقلال در دسامبر 2015 پیوسته تومه درگیری‌های خشونت‌بار و خشکسالی‌های بیوقفه بوده است. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، نزدیک 8 میلیون نفر از مردم این کشور، یعنی 2/3 جمعیت آن، از ناامنی غذایی رنج میبرند.
برگ های درختان را میخوریم تا زنده بمانیم، اما خوردن برگ ها خوب نیست. کوچیک و بزرگ دچار اسهال و استفراغ میشوند. از طرف دیگر دکتر و دارو هم نداریم.
سالها سودان و سودان جنوبی به حال خود رها شدند و تلاش های اعلام شده سازمان های بین المللی برای کاهش رنج مردم این دو کشور راه به جایی نبرده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
ممنون از همراهیتون. شبتون بخیر. خداحافظ.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی
هم عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم به شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و اما معرفی آنچه که در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو سرکار خانم دکتر مهدی واحدی طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص روماتولوژی کودکان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. محور موضوع برنامه امشبمون به بیماری آسم اختصاص داره. در خصوص محور موضوعی ارتباط تلفنی خواهیم داشت با سرکار خانم دکتر آیدا عسکری، متخصص کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی، آسم و آلرژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در بخش کنکاش در خصوص تغذیه در بیماران آسم خواهید شنید. پاسخ کیس. و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. 30102 سامان پیامکی ماست و شما دوستان عزیز از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. در ابتدای برنامه تخصصی سپهر دانش مطابق معمول با طرح کیس آغاز می‌کنیم. سرکار خانم دکتر مهدی واحدی فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراح کیس برنامه‌مون هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
به نام خدا من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما. در برنامه سپهر دانش در خدمت شما هستم.
متشکرم که با ما همراهید و مشتاق هستیم پرسش برنامه رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. کسی که امشب من می‌خواستم معرفی کنم یک شیرخوار پسر 9 ماهه هستش که به علت تب از 10 روز قبل همراه با بیقراری به اورژانس بیمارستان کودکان مراجعه کرده. مادر بیمار از 3 روز قبل علائم استفراغ و اسهال رو ذکر میکنه و تب بیمار علارغم شروع درمان آنتیبیوتیک آموکسیسیلین با دوز 90 میلی گرم پر کی جی همچنان تداوم داره. سابقه بستری یا بیماری قبلی رو بیمار نداره و در بعض مراجعه در معاینه راش‌های جلدی ماکولوپاپولر جنرالیزه و اریتم کف دست‌ها، کنجکتیویت دو طرفه غیر چرکی، لنفادنوپاتی دو طرفی گردن با قطر 1.5 و 2 سانتی متر و پوست ریزی ناحیه ژنیتالیا رو داره. در آزمایشاتی که در بعض مراجعه برای بیمار انجام شده، لوکوسیتوز 16000 با ارجحیت نوتروفیل، ESR 100، CRP 80، هموگلوبین 8 و پلاکت 520000 داره. با توجه به محتمل ترین تشخیصی که برای این بیمار مطرح میشه، کدام یک از درمان‌های زیر رو توصیه می‌کنید که برای این بیمار انجام بشه؟
بله.
گزینه‌هایی که هستش، یکی پنسیلین ازولانی هستش، ایمونوگلوبولین داخل وریدی،
بله،
آسیکلوویر وریدی و گزینه آخر تجویز درمان‌های حمایتی.
بسیار. خیلی متشکرم خانم دکتر واحدی. انشالله دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن و حوالی ساعت 23 هم با شما ارتباط خواهیم گرفت و پاسخ رو از زبان شما میشنویم. تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. سلام.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب خدا. دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید نظرتون رو در مورد کیس برنامه برامون ارسال کنید. با توجه به محتمل ترین تشخیص قاعدتا اگر امکانش هست که بیماری که محتمل میدونید رو بر اساس این درمان برای ما هم در پیامکتون قید بفرمایید. خب مورد داشته باشیم برای پرسش برنامه امشب، شیرخوار پسر 9 ماهه‌ای رو به علت تب از 10 روز قبل همراه با بیقراری به اورژانس کودکان آوردن. مادر بیمار ذکر میکنه که از 3 روز قبل علائم استفراغ و اسهال رو داشته و تب کودک شیرخوار علارغم شروع آنتیبیوتیک آموکسیسیلین با دوز 90 میلی گرم پر کی جی همچنان تداوم داره. سابقه بستری یا بیماری خاصی رو نداره. در معاینه راش جلدی ماکولوپاپولر جنرالیزه داره، اریتم کف دست ها، کنجکتیویت دو طرفه غیر چرکی و لنفادنوپاتی دو طرفه گردن با قطر 1.5 تا 2 سانتی متر. پوست ریزی ناحیه ژنیتالیا هم وجود داره. آزمایشاتی در بعد به مراجعه براشون انجام شده که کمی آهسته تر میخونم دوستان عزیز اگه میخوان یادداشت کنن. لوکوسیتوز 16000 تا با ارجحیت نوتروفیل، ESR 100، CRP 80، هموگلوبین 8 و پلاکت 520000 تا. خب با توجه به محتمل ترین تشخیصی که برای این بیمار در نظر میگیرید کدام درمان رو توصیه میکنید؟ گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه 1 پنسیلین ازولانی. گزینه 2 ایمونوگلوبولین داخل وریدی، گزینه 3 آسیکلوویر وریدی و گزینه 4 درمان حمایتی. معتبرترین تشخیص از نظر شما کدامه و با توجه به اون تشخیص کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟ 3102 سامان پیامکی ماست و از این طریق میتونید نظرتون رو در مورد این کیس با ما در میون بگذارید. با برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت همراه هستید. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص بیماری آسم هست و میخواییم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر آیدا عسکری، متخصص کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی و آسم و آلرژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فکر کنم تا دقایق دیگر ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار خواهد بود و گفتگومون رو آغاز می‌کنیم. بله، ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر عسکری برقرار هست. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران گرامی. خیلی خیلی خوشحالم که تو جمعتون هستم، در خدمتتون هستم عزیز.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما. خانم دکتر عسکری، امشب میخوایم در مورد بیماری آسم صحبت کنیم. مقدمه بفرمایید وارد موضوع بشیم.
بله در واقع حالا چیزی که ما با آسم باهاش روبرو هستیم اینه که یک بیماری خیلی مزمنه و خیلی هم شایع هست. در واقع آماری رو که توی آمریکا دادن اینه که 5 میلیون بچه کمتر از 18 سال دچار بیماری آسم هستن. آمار خیلی بالایی تقریبا میشه، 7.5% بچه ها درگیر هستن. در واقع اینه که جنسیت رو چجوری توی این آسم بخوایم بدونیم اینه که وقتی که توی سن پایین هستیم، توی بچه هایی که قبل از بلوغ هستن، ما معمولا توی پسرها آسممون خیلی شایع تره. ولی وقتی که هی به تدریج سن بچه ها میره بالاتر و به بلوغ نزدیکتر میشن، این برتری جنسیتی دیگه از بین میره. دیگه دخترها و پسرها تقریبا مشابه هم میشن. و وقتی که ما بلوغ رو رد کردیم و رفتیم به سمت ادالت و ادالسنس، یعنی دیگه رفتیم با سنهای بالاتر روبرو بودیم، اون موقع دیگه توی خانوما این آسم خیلی خوب شایعه تره.
بسیاری.
در واقع حالا من دوست داشتم یه مقداری در مورد علائم بالینیش صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد این که ما چجوری تشخیص بدیم این مریض آسمه، مریض با چه علائمی به ما مراجعه میکنه. در واقع یه سری بچه ها میان با یه سری علائمی مثل سرفه. ممکنه ما توی معاینه اصلا خسخس بشنویم، ممکنه نشنویم. میاد میگه نفسش کوتاه میشه. خیلی در واقع شکایت شایعی که بچه‌ها باهاش مراجعه میکنن اینه که توی ورزش نمیتونه کامل ورزش کنه، به سرفه میفته. وقتی داره غذا میخوره این بچه به سرفه میفته، میخنده به سرفه میفته. در واقع احساس میکنه یه سنگینی روی قفسه سینه‌اش هست. توی بچه‌های کوچیک سنگینی رو نمیگه، ولی ما آس همینجوری با سن‌های بالا هم باهاش روبرو هستیم. اونا ممکنه اینو بهمون بگن. در واقع چیزی که توی این آسم اهمیت داره ما بدونیم و همیشه باید گوشه ذهنمون باشه و همیشه باید توی تاریخچه‌مون بپرسیم از این بیمار اینه که اینا تاریخچه خانوادگی آسم یا بیماری‌های آلرژیک دارن یا ندارن.
بله.
اگه پدر یا مادر یا هر دوتاشون آسم داشته باشن، 60% احتمال داره که بچه مبتلا به بیماری‌های آلرژیک آسم بشه. پس اینو نباید اصلا نادیده بگیریم، یعنی حتما باید وقتی از مریض یه تاریخچه میگیریم اینو باید در نظر داشته باشیم که خانواده چجوریه، اون یکی خواهر برادرش چجوریه، اون آسم داره، مشکلات آلرژیک داره، اگزماهای پوستی میزنه، سینوزیت داره. در واقع مثلا راینایتیس های آلرژیک داره یا نه، اینا برامون اهمیت داره. در واقع یه سری چیزا هم همیشه باید گوشه ذهنمون باشه که یه سری از فاکتورها هستن که این علائم آسما برای ما همیشه تشدید میکنن، شروع میکنن، ما رو به درد سر میندازن. یکی عفونت های ویروسیه که خب خیلی باهاش روبرو هستیم. وقتی عفونت های ویروسی میگیرن مریضایی که آسما هستن مشکلشون ممکن شدیدتر بشه. ممکنه که مثلا مریض بیاد با یه آلرژن یا یه ماده که تحریک کننده بوده مثل بوی عطر، مثلا سیگار مواجه شده باشه و خب این آسمش رو بدتر کرده باشه. بله. و یا حتی ما استرس رو داریم که بعضی از مریضامون با استرس بدتر میشن و دچار مشکلاتشون روی آسم بیشتر میشه. بعد چیزی هم که باید همیشه در نظر بگیریم،
در چه حالتی خانم دکتر شرح حالش به چه ترتیبی میشه؟
در واقع مثلا مریض توی خونه بوده یه عطری زدن، خب حالا این عطر یه ماده ایریتنت بوده، یه مریضی هم بوده آسم بوده،
بله،
به حمله میفته.
کاملا در مورد استرس خواهش میکنم بفرمیده.
در مورد استرس هم همین حالت رو داره. شما وقتی که استرس انجام میشه در واقع یعنی اپینفرین و اینا توی خون ترشح میشه، شروع میکنه همون جور که مثلا حالا فشار خون رو بالا میبره، عضلات بدن رو دچار انقباض میکنه، عضلات تنفسی رو هم دچار انقباض میکنه.
درست.
همین انقباضه من توی مریضی که آسم داره از پسش ممکنه بعد نیاد و آسمش تشدید بشه.
بله.
و در واقع یه چیزی که باید حتما توی تاریخچه‌مون در نظر بگیریم اینه که مریض علامت شبانه داره یا نه. آیده شما مثلا بعضی از مریضا هستن میان میگن ما اولی که میخوایم بخوابیم میفته همینجور به سرفه، بعد خوابش که برد و عمیق شد خوب میشه. این خیلی بیشتر ما میریم به سمت این که شاید مریض ریفلاکس داره، شاید مریض راینوساینوزایتیس داشته باشه که اول خوابش دچار مشکله. ولی یه سری از مریضا میان میگن نه میخوابه 4 و 5 صبح با حمله سرفه بیدار میشه. این خیلی بیشتر ما رو میبره به سمت آسم. یعنی در واقع نکتورنال سیمتوم، سیمتوم های شبانه برامون اهمیت داره. در واقع حالا اینی که گفتم رینوسینوزیت یا آسم، ما همیشه میگیم این یک راه هست، یک بیماری هست، از بالا تا پایین اینا به هم وصل هستن. یعنی مریضی که راینایتیس های آلرژیک داره بعدش ممکنه آسما بگیره، اینا همه به هم متصل هستن. ولی مریض آسم معمولا به خاطر سرفه از خواب بیدار میشه، با حمله سرفه 4 و 5 صبح از خواب مریض بیدار میشه.
بله.
یه سری علائم هم هستن که ما همیشه باید توی ذهنمون باشه، یه سری بیماری ها که اینها بهش میگن کوموربید. این بیماری هایی که ممکنه با آسم باشه، درمان ما رو دچار مشکل میکنه. ما میبینیم درمان رو داریم کامل میدیم، مریض داره درست استفاده میکنه از اسپیسر، داره درست استفاده میکنه از اسپری ها، ولی جواب نمیگیریم. من تفریه 4 شب از خواب داره بیدار میشه به خاطر سرفه. باید حتما این بیماری های همراه رو مد نظر داشته باشیم. اگه علائمی دارن حتی بلایند لیک شده، یعنی حتی اگر خیلی هم مطمئن نیستیم روش درمان کنیم، مثل ریفلاکس مثلا راینوساینوزایتیس،
بله،
اینا حتما باید درمان بشه. یه چیزی که اهمیت داره چاقی خودش همینجا یه کوموربید حساب میشه. یعنی در واقع ما داریم مریض رو کنترل میکنیم، داریم دوز بالای دارو میدیم، مریض کنترل نمیشه. یعنی اون کنترلی که ما دوست داریم و میخوایم بهش بگیم ول کنترل،
بله،
به دست نمیاریم. و خب اینا رو باید حتما حواسمون بهش باشه.
بسیار عالی. خانم دکتر عسکری، کودکانی که بعد از عفونت های حالا سرماخوردگی یا هر مدلی تنفسی سرفه های باقی مونده دارن، یعنی به مدت طولانی سرفه میکنن، آیا اینا زمینه از آسم دارن؟
در واقع ما به اینا تو سن های پایین آیدشو نمیگیم آسم.
بله.
میگیم هایپر ریاکتیو ایروی. میگیم در واقع راه تنفسی با حساسیت بیش از حد، تحریک پذیری بیش از حد. ما توقع نداریم همه بچه ها وقتی که سرما میخورن 4 هفته 5 هفته سرفه هاشون طول بکشه.
بله.
بچه به صورت نرمال شاید در 10 روز بعد سرفه هاش قطع بشه، یه هفته بعدش الان سرماخوردگی که خوب بشه قطع بشه. ولی بچه هایی که سابقه تحریک پذیری بیش از حد راه های هوایی رو دارن، همین گفتیم ممکن خانوادهشون سابقه آلرژی داشته باشن، بچه قبلیشون این حالت رو داشته باشه، ما به اینا میگیم راه های